لا حول ولا عظمة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 29 تفسیر سوره ابراهیم، آیات 40 و 41 و پایان داستان تاریخ حضرت ابراهیم در این سوره. خب بیان شد که اینجا وادی غیر زیزر است. امیرالمومنین علی علیه السلام در این رابطه در خطبه قاصعه علت اینکه خداوند کعبه رو و حج رو در چنین منطقه‌ای که از جهت جنگلی، از جهت زیبایی، از جهت دریا، از جهت رودخانه‌های آب، از جهت طبیعت و زیبایی طبیعت در چنین مناطقی قرار نداد کعبه رو و کعبه رو در وادی غیر زیزر قرار داد، برای چی بوده است؟ حضرت فلسفه این رو بیان میکند که من هم برداشتم این هست که از مجموعه کلام حضرت خداوند میخواد همه ما رو امتحان کنه. سختی های حج، اگر اینجا مناطق این گونه ای میبود، اون جلوه های طبیعت و گردشگری و زیبایی طبیعت موجب میشد که افکار انسان‌ها و زائرین متمرکز نشود در عبادت خدا، در توجه به کعبه، چون انسان در عالم محسوس توجهش بیشتره. یه زیبایی طبیعت و دریا و آب و چشمی که می‌بینه، دیگه نمیاد تو مسجد الحرام بنشینه، میره در اونجا بخشی از زمانش رو می‌گذراند. میده موقعی که این امکانات نبود، توجهش به عبادت می‌شود. لذا ما بارها به ظاهرها توصیه میکردیم سعی کنید موقع رفتن به حرم به هیچ چی توجه نکنید، به مغازه ها توجه نکنید، به خرید توجه نکنید، متمرکز بشید با وضوء و غسل طرف کعبه و مسجد الحرام، با ذکر و تلاوت قرآن بروید. و لذا اگر این امکانات میبود در مکه و در چنین منطقه میبود، امتحانات الهی در این اعمال برای انسان ها ضعیف می شد. نمره ای که می بردن ها، افضل الاعمال احمد ها، بالاترین و با فضیلت ترین کارها اون است که سختی و شدائد و مشکلاتش زیادتر بشه. ولذا حضرت فرمود این برای این است که خداوند می خواد امتحان کند مهمانان خانهش را به ضروب المکاره، با سختی و مشکلات. یتعبدهم به انواع المجاهد، میخواد اونها رو در مسیر عبادت انواع تلاش ها و کوشش ها رو انجام بدن. اخراجن لتکبر من قلوبهم، تا لباس تکبر و خودخواهی رو از دلها بکنن. و اسکانن لتزلل فی نفوسهم، با تمام ذلت و خاری و کوچکی و تزلل در محضر خدا قرار بگیرن. وَلَيَجْعَلْ ذَلِكَ أَبْوَابًا فَتْحًا إِلَى فَضْلِهِ، تا اینها رو موجب بشود که درهایی را به سوی فضیلتش، به روی زائرینش، به سوی مهمانانش بگشاید. لذا حضرت ابراهیم در مجموعه این درخواستها امنیت رو میخواد، اجتناب از همه بت‌پرستی‌ها و عبادت غیر خدا رو درخواست میکند. دو، سوم درخواست میکند که دلها به سوی خدا متوجه بشه. حالا درست است در متن آیه این است که انسان‌های شایسته اندیشه و دلشون متوجه ذریه من و جمع حاضر در کنار کعبه بشود، اما در واقع از این استفاده میکنیم و عبرت باید بگیریم که دعا کنیم دلهای مردم لایق به سوی دین خدا، به سوی قرآن، به سوی وحی و نبوت، به سوی امامان معصوم و به سوی انجام واجبات و ترک گناهان و انجام مستحبات متمایل بشود. مردم عاشق خوبی ها بشن، نه عاشق شیطنت و گناهان. درخواست چهارم رزق و روزی است. از این عبرت بگیریم، دعا کنیم خدای همه اون کسانی که در این جهان هستی به دنبال عبادت خدا هستند، چه در مسجد الحرام، چه در مسجد کوفه، چه در مسجد النبی، چه در مسجد الاقصا و قدس و چه در همه مساجد جهان. خدایا روزی اینها رو تامین کن تا با آرامش اهل شکر بشوند و اهل عبادت، چرا که تو رزاقی، فرزق نام فضلک، از فضل خودت ما را روزی بده. این درخواست چهار. درخواست پنجم در آیه 40 بحث امروز. رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. مربی من، مرا اهل نماز قرار بده و ذریتی مرا هم از نمازگزاران قرار بده. آیا حضرت ابراهیم میگه نمازگزار نبوده که این رو درخواست میکنه؟ آیا اهل اقامه نماز نبوده که این رو میفرماد؟ در اونجا میفرماید ربنا لیقیم الصلاة، من آوردم زن و بچه رو گذاشتم اینجا تا اینها اقامه نماز کنند و نماز امروز در کنار کعبه چه جایگاهی دارد. اینجا مجددن نماز مطرح می شود، مجددن تأکید می کند مربی من، مرو جد اقامه الصلاة. خب این معناش مثل آیه شریفه است که می فرماید یا ایها الذین آمنو آمنو، ای مؤمنین ایمان. یعنی حضرت ابراهیم میخواد هر نمره ای از اقامه نماز دارد با جان و مال و هجرتش، این اقامه صلات در وجود خودش به اوج خودش برسند. کنو دعا تناس به غیر السنت کن. میخواد حضرت ابراهیم به مربی بگن من که الگو هستم باید سرآمد انسانها باشم در اقامه نماز، من من ذریتی، فرزندانم رو هم از اهل اقامه نماز قرار بده. در بالا هم فرمود من خودم انی اسکن تو ساکن کردم ذریه‌ام رو در این وادی لیقیم الصلاة، برای که نماز رو اقامه کنن. اینجا هم میفرماد من و فرزندانم رو اهل اقامه نماز قرار بده. خدایا ما رو از نمازگزاران واقعی قرار بده. درخواست پنجم ربنا و تقبل دعا. مربی ما، دعاهای ما رو قبول کن، درخواستهای ما رو قبول کن، مناجاتهای ما رو قبول کن، نمازهای ما رو قبول کن، واجبات و مستحباتی که انجام میدیم توفیقمون بده نیت خالص داشته باشیم تا به مرز قبولی برسن و به ما تقوا بده، چون فرمودی از متقین قبول میکنن. این دعاها رو یاد بگیریم. از خدا چه میخوام؟ از خدا چیزی رو بخوام که در روز واپسین قبر و قیامت و جان دادن مشکلات ما رو حل کنن، به مشکلات ما نفزاید، به غیر حساب وارد بهش بشیم، بدون حساب و کتاب به محضر خدا و انبیا و اولیا برسیم. درخواست هفتم و آخرین آیه در تاریخ ابراهیم در این سوره و آخرین درخواست، یعنی هفتمین، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مربی ما، نمیگه مربی من، اینجا میگه مربی ما. تو که مربی ما هستی، یعنی مربی من، فرزندانم، پدر و مادرم، مؤمنین و همه این کسانی که در مسیر عبادت تو هستن، تقاضا دارم اغفر دی، منو بیاموردی، والدی، پدر و مادرم مورد مغفرت و عفو قرار بدی، ولل مؤمنین، و مؤمنین رو. یعنی اینو میگن و فضله عمیم، کسی که دعاش فراگیره همه رو شامل میشه. یاد بگیریم تو دعاهامون همه مؤمنین رو بیاریم، پدر و مادر و اقوام و خیشان سببی و نسبی رو بیاریم، بگیم اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، سیما ابی، سیما والدین، اقوام سببی و نسبی، همه رو بیاریم، رفقا رو بیاریم. یوم یقوم الحساب، رودی که حساب اقامه می شود، یعنی میزان برپا می شود، دادگاه الهی برای رسیدگی برپا می شود. پروردگار ما، ما را و مؤمنین و پدر و مادر و اقوامشان همه رو بیامر در اون وقتی که حساب و کتاب دفترها باز می شود و به حسابها رسیدگی می شود انشاءالله. خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خوشنود باشی و ما رستگار.